مهمان امروز بی حرف پیش، اصلا هیچ مقدمه ای ندارم، انقدر ایشون خوش اخلاقن، انقدر ایشون فرهیخته و کاربلد و باسواد هستن که من هر چیزی که بگم به خودم ایراد وارد میشه. فلذا سکوت میکنم و فقط عرض میکنم که امروز جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد بزرگوار مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
سلامت باشید، حال شما خوبه؟
شما خوبید انشالله.
اوقاتتون به کام.
به همچنین، متشکرم.
خدا حافظتون باشه.
به همچنین سلامت باشید. آقای دکتر چند سالتونه؟
من 56 سال.
56 سال.
بله.
چند تا فرزند دارید؟
سه تا.
پسر دختر؟
اولی دختر، دومی پسر و سومی پسر.
جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد بزرگوار دکترای روانشناسی دارن و حدود فکر میکنم 20-21 دو جلدم کتاب دارن آقای دکتر، درسته؟
بله.
خیلی ما از سفارشات و فرمایشات شما استفاده کردیم. حالا میخوام ببینیم این گفته هایی که شما دارید چقدر تو زندگی خودتون تاثیر داره. مخصوصا یک جمله رویایی دارید که زن و شوهر باید روزانه 20 دقیقه حتما با هم دیگه حرف بزنن.
البته حداقل
دیگه. بله. حتما 20 دقیقه. آره دیگه زیر اون معنی نداره.
بله.
خب جناب آقای دکتر عیسی مراد چه میکنن با خانواده؟
خب ما مدل ما همینه. به قول معروف این که ما باید اونی که خودمون میگیم اولش باید خودمون بهش عمل بکنیم. به تعبیر قرآن لما تقولون ما لا تفعلون.
بله.
چرا اون چیزی میگی خودتون بهش عمل نمی کنید؟ خب این فرهنگ گفتگو و گفتمان بین خانواده، بین ارکان خانواده، یعنی زن شوهر در درجه اول، در درجه های ثانی با فرزندان و هر کسی از هر جنسی که باشد، سخن گفتن و گفتگو سلوحه هر کاریه در حیات، هر ارتباطی و هر چیزی که میتونه به ما کمک بکنه که یک زندگی سازگارانه و بهنجاری داشته باشیم. اگر که قرار است گفتگو بکنیم، در یک گفتمانی تعریف بشیم، باید گفتگو بکنیم.
بله.
و اگر قرار هم نیست که گفتگو بکنیم، باز باید گفتگو بکنیم.
خب
یعنی راز و رمز همه اتفاقات دنیا در گفتگو هست.
درسته.
هر چی از خلقت و هستی هم شما ببینید همینه، خدا با ما سخن میگوید و ما با خدا سخن میگوید.
اصلا علمه البیان دیگه به صراحت در قرآن اومده، نص صریح قرآن. خواهش
بکنم. راش اینه که گاهی دو انسان، یعنی زن و شوهر،
بله،
کاملا از لحاظ مفاهیم و محتوا و برداشت ها ممکنه شبیه باشن، اما در متدولوژی انعکاس و انتقال پیام اون فرایندش رو نتونن کنار هم چینش بکنن.
بله.
و قطعا و یقینا تکنیک های لازم رو نیاز هست که افراد بتونن از اون متدولوژی، از اون روش شناسی، چرا من حرف طرف مقابل من متوجه نمیشم، چرا او حرف منم متوجه نمیشه.
بله.
یه تکنیک خیلی ساده، هر وقت دیدیم سخن ما، کلام ما، گفتگوی ما به یک بنبست نسبی تبدیل شد، جلوش یک سوال چرا بگذاریم.
آفرین.
چرا؟ خیلی از انسان‌ها به سادگی و به راحتی میتونن چرایی رو پیدا بکنن. از من دلخوره؟ من پیام خوب انعکاس ندادم؟ او دریافتیش غلطه؟ او یه ذهن جای دیگه درگیره، به ذهنش مشغوله، حرف من رو درک متناسب پیدا نکرد، یا اون فرایند عناصر انتقال پیام اتفاق نیفتاد.
بله.
خب این چراه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. خیلی به زودی آدم ها میتونن پیدا بکنن چرا. گاه میبینی کار بسیار ساده ای است که افراد با یک چرایی به یک پاسخ معنادار جدی میرسن.
درسته.
میتونه بسیاری از موانع و بازدارنده ها رو به حد اقل برسونه و افراد جاری بشن.
آفرین.
سیروریت داشته باشن.
بله.
جریان داشته باشن، چون رود در بستر زندگی و در بستر ملاحظات اجتماعی و امثال.
بله. درود بر شما، ممنونم ازتون. آقای دکتر توی فضای مجازی توی اینستاگرام نگاه میکنی، پر از صفحات روانشناسیه که عموماً هم صفحات روانشناسی زرده. نمیدونم.
بله.
یه توصیه های عجیب غریبی میکنن.
بله.
چطور میشه اینو تفکیک کرد؟ چطور میشه اینو شناخت؟
ببینید، به قول قدیمی ها میگن که آقا شنونده باید عاقل باشه.
بازاری هم نیست آخه این جمله ها.
ببینیم بیننده و شنونده باید قدرت تفکیک حق از ناحق، درست از نادرست، بهنجار از نابهنجار باید بده.
بله.
راشم اینی که علم و عالمی و دانش و مهارت و تکنیک و غیر و ذالک. حالا میانبرش چیه؟ از آدمای شناسنامه‌دار بپرسید.
خب
از آدمای شناسنامه‌دار، یک کسی که مراحل علمیشو طی کرده، مثلا استاد دانشگاه هست یا کسی که توی یه حوزه‌ای مثل خانواده پژوهش میکنه، کارهای درمانی میکنه، کار مشاوره‌ای میکنه، یا کسی که توی کسوت‌های فرهنگ بومی و دینی حرفی برای گفتن داره، خب از اونا بشنوی.
بله.
خب این اولین گام ساده و سهل الوصوله. بنابراین ما گوشمون رو نباید همینجوری باز بگذاریم یا دیده هامون رو همینجوری از هر چیزی که بهش تماشاش بنشینیم.
درست.
این کار عبثه و آدمها رو دچار لغزش‌های مختلف میکنه. در روانشناسی شخصیت من اینو استفاده میکنم.
بله.
میگه المرعو با همزه.
بله.
المرعو مخبوعون باز همزه تحت لسانی.
آفرین.
شخصیت آدم ها زیر زبونشون بمانه.
بله.
یعنی وقتی که سخن میگی خودت رو به نمایش میگذاری.
درسته.
شما رو وانمایه میکنید. وقتی که یک کسی یه جمله‌ای میگه گاهی ممکنه به ناراحتیش باشه، غصه‌ای گذشتهش باشه، یه حادثه‌ای براش پیش اومده، مبنا رو بر خوشبینی و مثبت بگذار.
بعد میگن آدم‌ها رو تو عصبانیت باید چرا؟ آقا تو عصبانیت چی خودش بوده تا الان که بخوای مبنای شناخت تو بذاری تو این قضیه؟
انسان دیگه ما معدل میگیریم انسان
بله.
ها رو
بله.
هیچ انسانی نه تا در منابع دینی ما در مباحث روانشناختی ملی و بین المللی هیچ جا نگفتن که آدم ها نباید پرخاشگری بکنه. کی گفته اینو؟ همه جا اومدن گفتن که چی؟ کاظمین الغیظ
والعافین عن
الناس. عافین
بله.
عن الناس.
بله.
خیلی قشنگه. یعنی ما باید خود کنترلی داشته باشیم.
بله.
رفتارهایی که بازدارنده رفتارهای پرخاشگری و خشونت عصبانیت هست رو
درسته.
محفوظ بکنیم. و الا بالاخره انسانیم، انسان موجودی دو بعدی، بعد اخروی، بعد دنیایی. بعد دنیاییش اینه که یکی از اختزاعاتش هم اینه که آدم ها عصبانی میشه، منتها عصبانیت های مستقیم یا پرخاشگری های مستقیم و غیر مستقیم. خب بالاخره اون شرایط خاص خودش داره که باید با تعبیرهایی که آدم ها میتونن کمک بکنن میزان نگرانی طرف مقابل رو کم بکنن. بلاگه اینجوری باشه همه قرار میکنه پا میشه میرن که
بعد میگن مثلا چرا همسر من تو خونه همش قور میزنه؟ خواهی سر تو قور نزنه سر کی قور بزنه؟ یه نزدیکتر آدم زندگیش توی دیگه.
برخی اصلا برخی میگه رشته محبت تو را پاره میکنم.
بل.
گره کرد شاید به تو نزدیکتر شد.
آفرین.
به تعبیر قدیمی ها یه قری های کوچولو شیرینی های زندگیه. گاهی آدم ها بعد بالاخره ناراحت میشه، دو کلام میگه، یه ساعت بعدش، نیم ساعت بعدش میبینی اصلا کلن دیگه اصلا اون فضا نیست.
درسته.
آدمیه دیگه. اگر نبود که فرشته بودیم دیگه. اگر اینجوری نبود که انسان اصلا متعالی بودیم، کامل بودیم، اصلا هیچ اتفاقی نمیافتاد.
کاملا حق شماست.
بنابراین ما باید معدلگیری انسان ها رو نگاه بکنیم.
بله.
نگاه ما مثبت و خوشبینانه باشه. طرف مقابل خیلی کلام معصوم جالبه همیشه. میگه آقا جان اونی که برای خودت دوست داری برای طرف مقابلت هم دوست داری.
از حضرت علی علیه السلام اینو فرمودن تا امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام دیگه همه اینو فرمودن.
این باید باشه. این که آدم ها زندگی مشترک خصوصا زندگی مشترک
بله.
به تعبیر بسیاری از علما و عرفا و اندیشمندان اگر ما یک نفر رو پیدا کنیم به عنوان رفیق شفیق عمیق، خب کیه اون؟ میشه همسر.
بله.
همسر یعنی شما تو تعابیر دنیا هر جای از هر علومی نگاه بکنید همسر به معنای این که همشأن هم دیگرن، رفیق هم دیگرن، شفیق هم دیگرن. خب این خیلی میتونه با آدم ها علاوه ذهن آگاهی با آدم ها کمک بکنه.
بله.
که نسبت به طرف مقابل خودش با نگاه انعطافی و رفق و رفاقت حرکت بکنه.
بسیار
همونه. بسیاری از نگرانی های زندگی رو به حد اقل برسونه.
بسیار همالی. خیلی بزرگواری کردید. ممنونم آقای دکتر مراد بزرگوار.
خدا حافظ.
سلامت باشی. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بربایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز می‌خوایم راجع به ماشین‌های پرنده صحبت کنیم. خودرویی که در عرض چند دقیقه به هواپیما تبدیل می‌شود، پس از گذراندن تست‌های ایمنی مجوز رسمی پرواز گرفت. این وسیله که تولید شرکت کلاین ویژن است و در اسلوواکی به پرواز درآمده است، می‌تواند در ارتفاع بیش از 8000 فوتی، یعنی حدود 2.5 کیلومتری از زمین، با سرعتی بیش از 100 مایل بر ساعت، یعنی بیش از 160 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. این وسیله نقلیه دو حالتی که ایرکار نام دارد، در کمتر از 3 دقیقه از یک خودروی جاده‌ای به هواپیما تبدیل می‌شود. آنتوان زایاش از بنیانگذاران این طرح میگوید این خودروی هوایی مرزها را در می‌نوردد و ما را به بعدی در آینده می‌برد که پیوندگاه جاده و آسمان است. همچنین دکتر برانکو ساره، کارشناس فنی ارشد شرکت بوئینگ، گفته است تبدیل خودکار از وسیله نقلیه جاده‌ای به وسیله نقلیه هوایی و برعکس، به کار انداختن و جمع کردن بالها و دم فقط دستاورد اشتیاق پیشگامی، روحیه نوآوری و جسارت نیست، بلکه نتیجه دانش حرفه‌ای و مهندسی ممتاز است. هنوز قیمت این خودرو اعلام نشده، ولی پیش بینی می شود سال آینده در جاده ها و آسمان پرواز کند.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
هم دانشگاهی سلام. دانشگاه‌های کشور تکنیک و علم و فرهنگ در کنار هم قدرت پیروزی بر مشکلات رو رقم می‌زنند. من مریم شریفیان امروز برای شما شنوندگان عزیز از یکی از دانشکده‌های دانشگاه لرستان خواهم بود. دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان در سال 1384 و با دو گروه مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی در مقطع کارشناسی آغاز به فعالیت نمود. همزمان با افزایش اعضای هیئت علمی در گروه‌های مدیریت و اقتصاد و نیز اضافه شدن گروه حسابداری به دانشکده، توسعه تحصیلات تکمیلی مورد تایید قرار گرفته و رشته‌های مدیریت بازرگانی و حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت منابع انسانی و دکترای مدیریت رفتار سازمانی و نیز دکترای اقتصاد بخش عمومی به رشته‌های دانشکده مدیریت و اقتصاد اضافه گردید. این دانشکده در گروه‌های مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی و حسابداری به یکی از قطب‌های مهم در این رشته‌ها در غرب کشور تبدیل گردیده است. برگرفته از سایت دانشگاه لرستان.
رادیو گفت‌وگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
من بهار رضایی با یک پرسش و پاسخ دیگه در خدمت شما هستم. و اما سوال امروز، چگونه برای سال جدید برنامه ریزی کنیم؟ این روزها با وجود مشاورین مختلف در زمینه‌های گوناگون، اهمیت و نقش برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست. در واقع برنامه ریزی یعنی تعیین هدف و یافتن راه وصول آن، که یکی از مهمترین این برنامه ریزی ها برنامه ریزی برای سال جدید است. اما حالا می خواهیم بدانیم در سال جدید چگونه باید برنامه ریزی کنیم؟ همه ساله در روزهای پایانی سال همه ما در تکاپوی آماده شدن هستیم. آماده شدن برای شروع سال جدید، اتفاقات جدید و موفقیت‌های جدید که همه اینها نیازمند برنامه ریزی اصولی است که برای این کار ما باید به دو مرحله توجه کنیم. مرحله اول بازنگری و مرحله دوم برنامه ریزی. بازنگری در واقع مرور اتفاقات مهم در زمینه‌های کاری، اجتماعی، مالی و ذهنی است. با این کار به اهداف و موفقیت‌هایی که به دست آورده ایم، تغییراتی که رخ داده و دوست نداشته ایم و همچنین تغییراتی که باید در سال جدید رخ دهند پی خواهیم برد و به مرحله بعد که همان برنامه ریزی است می رسیم. روشن است که باید برای داشتن یک برنامه ریزی درست به چند پرسش پاسخ دهیم. در سال جدید به چه چیزهایی می خواهیم دست یابیم؟ چگونه قرار است زندگیمان را ساده تر و راحت تر کنیم؟ منابع در دسترس ما برای رسیدن به اهدافمان چیست؟ طی چه مدت قرار است به هر یک از اهدافمان برسیم؟ امیدوارم که با برنامه ریزی درست و اصولی به همه اهداف زندگیتان دست یابید.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
پدر زمینشناسی اقتصادی عبدالمجید یعقوب‌پور لرستان. عبدالمجید یعقوب‌پور در سال 1320 در شهر بروجرد به دنیا آمد. او تحصیلات مقدماتی خود را در همین شهر به اتمام رساند و از همان ابتدای تحصیل رنگ سنگ‌ها برایش جذابیت خاصی داشت و مشتاق بود علت این تفاوت رنگ‌ها را بداند. ایشان به مدت 5 سال به تدریس در آموزش و پرورش پرداختند و در سال 1353 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتند. ایشان در سال 1358 موفق به اخذ درجه دکترا در رشته زمینشناسی اقتصادی از دانشگاه‌های آمریکا گردیدند و به رغم پیشنهادهای مکرر برای ادامه تحقیقات و اقامت دائم در آمریکا از طرف کارشناسان و رئیس سازمان زمینشناسی ایالتی به وطن بازگشتند و خدمات بسیاری را در وطن انجام دادند. دکتر یعقوب‌پور همچنین چندین دوره تخصصی را در کشورهای مختلف مانند مدرسه معدن پاریس و یا دانشگاه کانبرا گذراندند و در سال 1385 به عنوان زمینشناس نمونه انتخاب و لقب پدر علم زمینشناسی اقتصادی را کسب کردند. ایشان تألیفات و ترجمه‌های بسیاری را در زمینه زمینشناسی اقتصادی انجام دادند. این دانشمند بزرگ در خرداد ماه سال 1391 دار فانی را وداع گفتند.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
کارت پستال. این کارت پستال رادیویی است.
من اومدم.
بله دارم میبینم. تو نمیگی ما اینجا کار داریم؟
باشه نمیگم.
بله خانم منشی،
سفارشو از بچه مرشد بگیرید.
بله حتما.
فعلا خدا حافظ.
بده ببینم اونو.
بفرمایید.
نوروزخانی در لرستان.
چی بیارم؟
اشخاصی فرهیخته.
بله.
اسبهایی چابک و اصیل.
بله آماده است.
گندم و تخم مرغ و شیرینی.
میشه اینا رو ندیم؟
چرا؟
خب گشنمه.
نوروزخانی سنت ارزشمند و مهمیه. اون وقت تو میخوای مواد لازم این آیین رو بخوری؟
نه نه نه، من فقط پرسیدم.
دفعه آخرت باشه.
باشه باشه. چیزه میگم که چیزی دیگه لازم نداریم؟
چرا لازم داریم؟ ساز، نوازنده و اشعار محلی مرتبط.
بله، این اشعار و این ساز و دوتا نوازنده فولکلور رو آماده است.
آب باریکلا، حالا بپرون مبدل انتشار رو بیار که
وقت تنگه. بله رو چشم. آها اینم خدمت شما.
دست درد نکنه.
میگم کارت پستال رو باز کنم که چکش کنی.
داری لود میشی یا بازش کن.
به به ببین منم میتونم بهشون ملحق بشم.
آجا جم نخور جم نخور.
با اینکه گشنمه ولی چشم.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
همسفر نوروز.
من سیما باقری متین
و من وحید روشن امروز قصد داریم بریم به پایتخت طبیعت ایران و سرزمین آبشارهای زیبا و هیجان انگیزش. شما میدونی پایتخت طبیعت ایران کجاست؟
بله، استان لرستان.
دقیقاً، لرستان به خاطر طبیعت منحصر به فردی که داره به پایتخت طبیعت ایران معروف شده. لرستان آبشارها و جاذبه های طبیعی کم نظیری داره که باعث شده تا فصل بهار بشه بهشت گردشگری ایران و میزبان کلی طبیعت گرد.
البته که این استان ارزش های تاریخی و باستانی هم کم نداره، چرا که این منطقه یکی از اولین سکونتگاه های قدیمی بشره و مفرق لرستان از شهرت باستانشناسی زیادی هم برخورداره.
از اون گذشته لرستان تنها استان ایرانه که به دلیل اهمیت فوق العاده تاریخی یکی از 4 بخش اصلی موزه ملی ایران رو به خودش اختصاص داده.
ورش و سازی شاخص‌ترین صنایع دستی لرستانه و هنرهایی مثل جاجیم بافی، گیو دوزی، حصیر بافی و نمدمالی هم از سوغاتی‌های این استانه.
انواع حلواها و شیرینی‌های خوشمزه، روغن محلی و عسل هم از سوغاتی‌های خوشمزه لرستانه.
آواز و موسیقی محلی لری هم شما رو می‌بره به اون خطه و دیار.
خب دوستان عزیزم، ممنون از این که تا این لحظه با روزنه بهاری همراهی کردید. قصدمون این هست که جدای یک فضای بانشاد در رادیو گفتگو برای شما، بتونیم یک گام رو به جلو هم در شناخت مشاهیر و مفاخر کشورمون هم برداریم. ممنون از همراهیتون. مراقب خودتون باشید. روزتون بخیر.
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. قراره به همراه همه اونهایی که دوستشون داریم سال آینده بهار رو و این روزها رو جشن بگیریم. قراره همه مهر و معرفتمون رو بذاریم پای روزهای بهار، به این عید که مبارک هست، طرب انگیز هست و زیبا هم سلام بکنیم و همه جای ایران رو پر از بوی بهار و رنگ ارغوان بکنیم و ما به حرمت همه شمشادها به زندگی سلام میکنیم تا دوباره روحمون، جانمون به خاطر فصل شکفتن معنویت ها فصل تمرین اخلاق نیکو بشه. به خاطر داشته باشیم که خداوند بیشتر مشتاق روحانیت ماست تا خوشبختیمون موقتی نباشه و عشق و ایمان به ما کمک بکنه یاد بگیریم چه چیزی به نفع ماست. از خدا بخوایم کمکمون بکنه همه چیز رو از دیدگاه او ببینیم، اجازه بدیم مشکلات به ما هر چه رو کنه اون رو از خدا بدانیم، بیاین سعی بکنیم دید تازه‌ای به زندگی پیدا کنیم، سعی کنیم محبت کردن رو تمرین بکنیم، سعی کنیم عاقل بودن رو توی زندگیمون در پیش بگیریم. خب وضعیت جاده ها رو اجازه بدید بشنویم از زبان جامسران شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا. جامسران شیرانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک باشه.
سلام خدمت جناب علی، شنوندگان عزیز این برنامه و من هم سال را خدمت همه هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بفرمایید وضعیت جاده ها در حال حاضر از نظر ترافیکی چگونه است و رانندگان گرامی باید چه مواردی رو رعایت بکنن، احتیاط در دستور کارشون باشه تا سلامت به اوطانشون برگردن؟
بله، بررسی که امروز در مانیتورینگ این پلیس راهور به عمل اومد، تا این لحظه وضعیت ترافیک محورها لحظه به لحظه در حال رصد هست. خوشبختانه امروز ترافیک ما سبکتر نسبت به روز گذشته هست، اگرچه حجم بالای تردد در هم مسیرهای رفت و هم در مسیرهای برگشت به چشم میخوره، ولی خب مشکل ترافیک جدی ایجاد نکرده. عمده سنگین بار در مقاطعی در جاده چالوس هست که جاده چالوس هم من عرض کنم خدمت هموطنان که قصد سفر دارن، یکی از کم ظرفیت ترین جاده های کشور هست. در واقع با ظرفیت 1200 خودرو در ساعت هست و همزمانی سفر هموطنان در برخی از ساعات شبانه روز باعث میشه که این جاده ظرفیتش اشباع بشه. توصیه میکنم اگر هموطنان قصد سفر دارن و بخوان سریعتر به مقصد برسن، جاده حراز و فیروزکوه و همچنین آزادراه قزوین رشت را استفاده کنن. بقیه مسیرها محورهای اصلی و مواصلاتی که شاید باز هست، تردد در حال حرکت به صورت روان مشاهده میشه. در ارتباط با موردی هم که فرمودی توضیح، با توجه به اینکه آمارهای ما نشون میده بیش از 500 هزار تا خودرو هنوز در استانهای شمالی مسافران نوروزی حضور دارن، خب قطعا زمان برگشت این از هموطنان میبایستی به گونه‌ای باشه که همزمانی با هم کمتر پیدا کنه. مطمئنا اگر به روز